برگزار شده که عمدتاً سپاه پاسداران و روش مدیریتش در این موضوع رو هدف گرفته. گزارش‌هایی هم منتشر شده از برخورد خشن نیروهای امنیتی با گروهی از معترضان، از جمله استفاده از گاز اشک‌آور. موضع رسمی ایالات متحده در قبال این تحولات چیه؟
به گمانم خیلی مهمه که مخاطبان شما توییت‌های رئیس جمهور ترامپ در طول تعطیلی آخر هفته رو بخونن که برای اولین بار به فارسی توییت کرد. وزیر خارجه پومپئو و خود من هم در این همین زمینه توییت کردیم. دلیل اینکه این کار رو می‌کنیم اینه که ایالات متحده امکانات وسیع در اختیار داره و داره از این امکانات استفاده می‌کنه تا روی سوء استفاده‌های رژیم از مردمش نوری بتابونه تا دنیا ببینه. ما می‌دونیم که طی اعتراضات یکی دو ماه اخیر رژیم دست کم 1500 نفر از کسایی رو که داشتن با آرامش اعتراض می‌کردن کشته، دست کم 10000 نفر رو بازداشت و زندانی کرده، اینترنت رو قطع کرد و تلاش کرد که همه راه‌های ارتباطی رو ببنده. ما می‌خوایم رژیم بدونه که حواس ایالات متحده بهش هست، حواس همه دنیا بهش هست و اینکه ما هر نوع سوء رفتار و سوء استفاده رژیم از مردم رو برملا می‌کنیم. ما کشتن افراد بی‌گناه رو تحمل نخواهیم کرد. این موضوع از توییت‌های رئیس جمهور ترامپ در طول آخر هفته هم کاملا مشخصه.
با در نظر داشتن روند سریع تحولات و انباشته شدن فشار سنگین روی مقام‌های ایران، به نظر شما اعتبار جمهوری اسلامی چه در داخل و چه خارج از کشور چطور تحت تاثیر قرار می‌گیره؟
وقتی ایالات متحده تصمیم به حذف قاسم سلیمانی گرفت، جوانب مختلف این موضوع با دقت بررسی شد. ما هرگز همچین تصمیماتی رو به سادگی نمیگیریم. میدونیم که باید همه خطرات و همه عواقب احتمالی رو در نظر بگیریم. اما در نهایت رئیس جمهور ترامپ به این نتیجه رسید که ریسک زنده بودن قاسم سلیمانی بیشتر از عواقب کشتنشه. همچنین طبیعتاً برای ایالات متحده مهم بود که بازدارندگی نظامی رو هم حفظ کنه. بنابراین به زبان ساده یه جور سپایه رو باید در نظر بگیریم. یه پایش انزوای دیپلماتیکه، دومیش تحریم اقتصادی و سومی هم بازدارندگی نظامی. ما این استراتژی رو ادامه خواهیم داد تا رژیم ایران رو وادار کنیم که مثل یک کشور عادی رفتار کنه. رئیس جمهور ترامپ در این زمینه بسیار صبوره، اما الان یک سال و نیمه که داریم این استراتژی رو دنبال می‌کنیم. برای ادامه‌اش تا زمانی که رژیم به این نتیجه برسه که باید مثل یک کشور عادی رفتار کنه، هم هیچ مشکلی نداریم.
و در نهایت اگر سرانجام ایرانی‌ها تصمیم بگیرن که به مذاکرات برگردن، انتظار آمریکا از اونها چه خواهد بود، به خصوص با توجه به اینکه دونالد ترامپ بارها تکرار کرده که حاضر بدون هیچ پیش شرطی وارد مذاکره بشه؟
رئیس جمهور ترامپ وقتی توییت کرد که براش مهم نیست که رژیم به میز مذاکره برگرده یا نه، عملا نشون داد که کاملا صبور و آماده است که استراتژی فعلی رو ادامه بده تا زمانی که اونا آماده باشن که مثل یک کشور عادی رفتار کنن. باید به رژیم ایران یادآوری کنم که رئیس جمهور ترامپ با اسلافش فرق میکنه. دیگه خبری از توافقی مثل برجام نخواهد بود، چون رئیس جمهور ترامپ و مایک پومپئو معتقدن که اون توافق از اساس ایراد داشت و به همین دلیل هم بود که ما از برجام خارج شدیم. همین هفته پیش شاهد استفاده رژیم از موشک‌های بالستیک بودیم که علیه پایگاه‌های نظامی عراق، که اتفاقاً محل استقرار نیروهای آمریکا و ائتلاف همینطور عراق هم بودند، به کار گرفته شد. یادمون نره که اون موشک‌های بالستیک برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هستند. همچنان شاهد تلاش‌های رژیم برای صدور تروریسم هستیم. اون هم با استفاده از پول‌هایی که از کاهش تحریم‌ها پس از برجام به دستشون رسید. بنابراین هر موضوع مذاکره‌ای که احیاناً در آینده شکل بگیره، دیگه تنها درباره ممانعت از دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای نخواهد بود. رئیس جمهور ترامپ این رو به روشنی گفته که تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا باشه، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گفتگوهای آینده موشک‌های بالستیک ایران رو هم در بر خواهد گرفت. می‌دونیم که بزرگترین زرادخانه موشک‌های بالستیک خاورمیانه رو در اختیار دارن. همچنین حمایتشون از گروه‌های تروریستی نیابتی رو هم در نظر داریم. دیگه نمی‌تونن به رفتاری که در 40 سال داشتن ادامه بدن، نه تا وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوره.
مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. در این گفتگو درباره تحولات ایران، ساعت در ایران 20 دقیقه است و این مجله شامگاهی هنوز ادامه داره. دعوت می‌کنم که با ما باشید، دقایقی رو همراه می‌شیم با همکارم کیانوش فرید.
اعتراضات در ایران به شلیک پدافند سپاه به هواپیمای مسافربری ادامه دارد، در حالی که شهرهای مختلف ایران با وجود حضور سنگین نیروهای امنیتی محل برپایه تجمعات بودند، بر شمار هنرمندانی که از جشنواره‌های فجر، کنسرت‌ها و نمایشگاه‌ها و اجراهای هنری دیگر صرف نظر کردند نیز افزوده شده است. همزمان تعدادی از اهالی سینما روز شنبه با انتشار یک بیانیه خواستار پایان دادن به جنگ افروزی شدند و اعلام کردند که همگام با مردم و به حرمت داغداران در میدان آزادی در مراسم یادبود قربانیان شرکت خواهند کرد. در گفتگویی که با مصطفی آل احمد فیلمساز و یکی از امضا کنندگان این بیانیه داشتم، از او خواستم از ایده این بیانیه بگوید. بیانیه یا فراخوانی که دعوت می‌کرد که مردم کنار هم سوگواری کنند.
طبیعی است که در تراژدی‌های اجتماعی وقتی چنین مصیبتی وارد میشه به یک جامعه و جامعه یک پارچه عزادار میشه به واسطه یک چنین خطای فاحش و نابخشودنی از طرف نیروهای نظامی و سپاه پاسداران، طبیعی بود که ما هم با مردم همدل بشیم، در واقع هم این خطا رو محکوم بکنیم، این اتفاقی که افتاده و هنوزم ابعاد اون روشن نیست و چگونگی این اتفاق در واقع در پرده ای از ابهام هست، این برای ما هم دردآور بود و طبیعی است که هنرمندان، روشنفکران، گروه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی هم به این همدلی اجتماع بپیوندند و از این منظر بود که ما هم با چند نفر از همکاران با هم بیانیه‌ای رو تنظیم کردیم و البته در راستای کاری بود که مردم داشتن میکردن، یعنی مردم قرار گذاشته بودند که تجمع بکنن و به یاد این عزیزان شمعی رو روشن بکنن، عزاداری بکنن، سوگواری بکنن و بیانیه ما هم در همون راستا بود. در اون یکی دو روز، همون روزی که ما داشتیم بیانیه رو تنظیم میکردیم، در واقع مردم در خیابانها بودن و عزاداری میکردن. ما برای فرداش هم در واقع چون دیدیم مردم میخوان همین کار رو بکنن، ما هم در راستای همون حرکت مردمی بیانیه ای رو به این منظور صادر کردیم.
آقای آل احمد، وقتی بیانیه امضا شد، از اسامی که این بیانیه رو امضا کردن، از جمله خانم رخشان بنی اعتماد، فرشته حکمت و آقای مجتبی میرطهماسب امضاشون رو پس گرفتن و به ویژه خانم بنی اعتماد در صفحه اینستاگرامش نوشت که از مردم خواست که نیان و لغو کرده. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا سه نفر امضاشون رو پس گرفتن؟
ببینید، این سوال رو شما باید از خود این عزیزان بپرسین. اما چیزی که من ازشون شنیدم یا اون چیزی که بازتاب داده بودن حدود این که به اصطلاح تماس‌هایی گرفته میشه، تهدیدهایی میشه که جان افرادی که اگر بیان در خیابان با کسانی است که مثلا این بیانیه رو نوشتن یا دعوت کنند، دعوت کننده ها اولا این حالت بیانیه یه گروه مشخص فیلم سازان نبود، این یک در واقع یک فراخوان بود که هر کسی میتونست اینو امضا بکنه و در فضای مجازی منتشر. به هر حال بحثاشون اینها بود، ولی ما باید بدونیم که اساساً اگر چنین بحثایی مطرح میشه که جان مردمی که میان تو خیابان برای عزاداری یا سوگواری به دعوت کنندگان ربطی نداره، این دولت‌ها و این نیروی انتظامی و حاکمیت هست که مسئول جان و امنیت شهروندان یک مملکته. ما در واقع باید کنشگری خودمون رو انقدر آزموده باشیم و انقدر در این زمینه تجربه و سواد اجتماعی لازم و سواد حقوقی داشته باشیم که به کسانی که چنین ایرادهایی رو وارد میکنن، که همواره هم وارد کردن، یعنی همواره وقتی که یک فراخوانی از این دست داده شد، گفتن اگر یه عده بیان اونجا خون از دماغ یکی بیاد به عهده توه ها که دعوت کردی، که چنین نیست. ما الان میتوانیم عده ای رو برای رفتن به تماشای فیلم، برای عزاداری، برای جشن، برای هر کاری دعوت بکنیم. این که در اون جشن یا مراسم سوگواری یا تماشای فیلم چه اتفاقی بیفته، اون مسئولیتش با در واقع حاکمیت مسئولیت نظم و امنیت جان شهروندان رو داره و نظم اجتماعی رو داره. ما فقط دعوت کردیم برای یک سوگواری، برای یک همدلی. بنابراین این دست حرف ها رو نباید در واقع جدی گرفت و مردم رو هم نباید ما بازیچه قرار بدیم. ما نمیتوانیم در ساعت 3 بعد از ظهر یک حرف بزنیم، در ساعت 6 بعد از ظهر با یک تلفن گرمیمون بکنه، با یک تلفن دیگه سردیمون بکنه. ما باید بدانیم که اون کنش اجتماعی که می‌خوایم بکنیم، اگر کنشگر هستیم، اگر فعال مدنی هستیم، باید آگاهانه بدانیم به مردم، به همکارانمون داریم چه پیامی میدیم و پای اون پیام بایستیم. انتقاد من از اینجاست جامعه مدنیش تخریب میشه، یعنی کنش هایی که غلط باشه، کنش هایی که پخته نشده باشه، جامعه مدنی ما رو آسیب میرسونه. ما نمیتوانیم، عرض کردم، نمیتوانیم به مردم، به همکارانمون رو سردرگم کنیم. این یک خطای فاحشی است اگر ما یک چنین کاری بکنیم. بنابراین باید فکر شده با تعمق اگر چیزی رو امضا میکنیم از اول فکر کنیم. در بیانیه های قبلی هم بعضا این اتفاق افتاده، یکی دو نفر بعد از چند تا تماس رو یکی دو نفر باهاشون صحبت میکنن و اینا ناگهان میان میگن ما امضامون رو پس میگیریم. اشکالی نداره، این حق طبیعی شماست، اما بدانید از محبوبیت خودتون نباید استفاده کنید. از طرف دیگه حضور مردم دیروز نشون داد که مردم اصلا، در واقع ما رهبری مردم رو به عهده نداریم، این مردم بودن که ما رو واداشتن که ما هم با اونها فقط ابراز همدلی کنیم، بگیم که ما هم هستیم در این سوگواری شما، در این تجمع شما، ما هم در کنار شماییم. ما اونها رو دعوت نکردیم، گفتیم ما هم میریم. در نتیجه ما رهبری جامعه رو نداریم که الان بگیم بیاید اونا بگن چشم، بعد بگیم نیاید اونا بگن چشم. ما این رو هم باید بدونیم که ما رهبر نیستیم. از اگر توهم رهبری داریم ازش بیرون بیاییم، کمون که دیروز دیدیم مردم خودشون یک تصمیم گرفته بودن، ما هم همراه اونها شده بودیم. حالا اونایی که همراهیشون رو قطع کردن با خودشونه، ولی بدونن که یک لطمه به جامعه مدنی هم هست و اعتماد عمومی و اعتماد همکاران خودشون رو هم آهسته آهسته از دست میدن.
بسیاری خب، ولی معتقدن آقای آل احمد که هنرمندان، سلبریتی ها میتونن پنجره‌ای باشن توی جامعه. شما فکر میکنید که اینطور نیست؟ یعنی نباید چنین نقشی رو بپذیرن؟
ببینید، متاسفانه در جامعه ما اینطور نیست، چون که ما یک جامعه احساساتی هستیم و هنرمندان ما هم بعضن احساساتی هستن. هنرمندان غربی برای کنشگری اجتماعی آموزش دیدن، اونها در واقع برای این کار سندیکای مشخصی دارن، بعضن احزابی رو دارن، همینجوری احساساتی کاری نمی کنن. اگر غیر از این بود، اگر به قول شما پنجره بود، که الان بسیاریشون پشیمان نبودن، الان بسیاری از به آقای روحانی نامه نوشتن ما پشیمان هستیم از اینکه از شما حمایت کردیم. چرا؟ برای اینکه آگاهانه وارد نشدن. چرا؟ برای اینکه وقتی ما میخواهیم به یک رئیس جمهوری رو ازش حمایت کنیم، اول باید مطالباتمون رو طرح کنیم. اول من باید بگم آقای رئیس جمهور، من از شما حمایت میکنم، آقای نامزد ریاست جمهوری یا هر کسی، از شما حمایت میکنم، اول به من بگو این مطالبات رو انجام میدی، به چه شرطی، با چه شرایطی، تا کی؟ همینجوری که نمیشه هر کسی شعار داد بریم بگیم که باشه این شعاراش خوشگله، منم میرم کمپینش و مردم رو منحرف بکنیم. بحث من اینجاست، بحث من این است که ما بازیگر ما کار خودش اگه درست انجام بده خیلی خوبه، یعنی بدونه که ناراحتی و غم و همه اینها تو سر زدن نیست. این کار ممکنه با یک نگاه و با یک ریاکشن ساده انجام بشه. من میگم تو برو کار خودت رو درست انجام بده، نمیخواد بیای کنشگر اجتماعی باشی. اگرم میخوای باشی، به قول شما خیلی خوب، خیلی عالی، اول باید درساشو بخونی، باید سواد اجتماعی داشته باشی، باید از علوم انسانی و سیاسی و اجتماعی بدونی. اگر میری کار سیاسی میکنی، اگر کار محیط زیستی میکنی، همینطور باید سواد محیط زیستی داشته باشی. بنابراین متاسفانه احساساتی کارهایی در جامعه ما میشه که بعداً منجر به پشیمانی هایی میشه.
مصطفی آل احمد فیلمساز بود که به پرسش های همکارم کیانوش فرید پاسخ میداد. در 90 دقیقه‌ای که گذشت از جوانب مختلف تحولات در ایران رو، از جمله تحولات در دانشگاه و تحلیل‌های پیرامون اون، اعتراض هنرمندان و مسائل مربوط به روابط دیپلماتیک ایران با جهان خارج رو بررسی کردیم. سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که ما رو برای دریافت تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها انتخاب می‌کنید. تا ثانیه‌های دیگر می‌تونید شنونده بخش دیگری از خلاصه تازه‌ترین خبرها باشید. من هانا کاویانی هستم و سه‌شنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.